زبان سخن.
به جای کلمه فرنگی کاندیدا و کاندید که بعضی ها به کار میبرند و معنی ناپسندی دارد، بگوییم نامزد. علاوه بر کلمه نامزد، میتوانیم با توجه به معنی جمله از واژه های داوطلب و متقاضی هم استفاده کنیم.
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
سیمای فرزانگان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود به پرچمداران علم و فضیلت و مبارزان راستین راه عدالت و مجاهدان عرصه معنویت که با علم و دانش خود به زندگی مردمان روشنایی بخشیدند و با پیشگامی خود در مبارزات حق طلبانه جرأت و شهامت و رشادت را به انسانها آموختند، و با سلام به شما عزیزان شنونده که اسلام این مکتب دانش و جهاد و تقوا را آیین زندگی خیش گزیده اید و راه و رسم زندگی را در شرح حال پروردگان راستین این مکتب جستجو می کنید، برنامه امروزمان را آغاز می کنیم. اندکی پیرامون شخصیت عالم ربانی حضرت حجت الاسلام سید محمد باقر شفتی سخن گفتیم. در این برنامه چنان که وعده کردیم به بازگویی ابعاد دیگر شخصیت آن بزرگوار می پردازیم. مرحوم حجت الاسلام شفتی از موقعیت اجتماعی بسیار بالایی برخوردار بود. در رابطه با راز شهرت و علو مقام او، شرح حال نویسان نکاتی چند را یادآور شدند. نخستان که آقا سید محمد مجاهد مرجع عصر و صاحب فتوای جهاد علیه روسها از او به عظمت یاد کرد، چه وقتی که از او پرسیدند آیا سید محمد باقر مجتهد است یا نه، در جواب فرمود اجتهاد او را از من نپرسید، بلکه از او پرسش کنید که آیا سید محمد مجتهد است یا نه. مرجع دیگری که سید محمد باقر را به بزرگی و نیکی توصیف کرد و آن موجب اشتهار وی گردید، مرحوم میرزای قمی اعلی الله مقامه صاحب قوانین الاصول بود. از اسباب دیگر اشتهار حجت الاسلام این بود که علمای بزرگی همچون آخوند ملا علی نوری و حاجی کرباسی او را بر خود مقدم می داشتند. آخوند ملا علی نوری از حکمای مشهور اصفهان و از مروجان بزرگ و معروف مکتب ملا صدرا بود. حاجی ملا هادی سبزواری صاحب حکمت منظومه و ملا اسماعیل واحد العین شارح شوارق از شاگردان او بودند. خود سید و حاجی کرباسی نیز مدتی نزد او تلمذ کرده بودند. او ابتدا مقلد میرزای قمی بود، ولی پس از وفات آن بزرگوار از مرحوم حجت الاسلام شفتی تقلید می نمود و همین امر موجب تثبیت موقعیت مذهبی و اجتماعی حجت الاسلام گردید. مهمتر از همه دوستی دیرینش با مرحوم حاجی کرباسی بود. حاجی محمد ابراهیم کرباسی به حسب سن 10 سال از سید بزرگتر بود و اصلا اهل خراسان بود و از همان اوان تحصیل سید در کربلا با او طرح دوستی ریخت و این دو همدرس کوشا با یکدیگر مدارج علم را طی کردند و در نهایت هر دو در اصفهان رحل اقامت افکندند. سید محمد باقر دخترش را به ازدواج محمد مهدی فرزند حاجی درآورد. حاجی در مسجد جامع اصفهان معروف به مسجد حکیم اقامه جماعت می کرد و در زهد و ورع یگانه روزگار بود. مشهور است که مدت 1 سال تمام هر شب تا صبح عبادت کرد تا شب قدر را درک نماید. در عبادت نهایت خشوع و حضور قلب را داشت. هرچه موقعیت این دو عالم بزرگوار در اصفهان بالاتر می رفت، دوستی آنان ریشه‌دارتر و مستحکمتر می گردید. شگفت‌انگیزتر این که این دو فقیه والا مقام در بعضی از مسائل فقهی اختلاف نظر عجیبی داشتند. حاجی کتاب‌های ارزنده‌ای در فقه و اصول نوشته که معروفتر از همه منهاج الهدایه او در فقه و اشارات الاصول او در زمینه اصول می باشد. حاجی کرباسی با آن مقام علمی و معنوی که داشت همواره حجت الاسلام را در مجالس بر خود مقدم می داشت. علاوه بر این موارد، ثروت او که بنابر آنچه در برنامه گذشته گفتیم به طرز معجزاسایی برای او فراهم شده بود و مردم آن را پاداش الهی دیانت او می دانستند و همچنین شوکتی که از رهگذر اجرای حدود اسلامی کسب کرده بود، در رفعت شأن و اشتهار او تأثیر به سزایی داشت. ولی با این همه شهرت، یکی از افاضل زمانش به نام شیخ محسن جعفر که از شاگردان شیخ علی کاشف القطاع بود می گفت حاجی سید محمد باقر فضیلتش از اشتهارش افزونتر است. از نشانه‌های عزت و اقتدار سید محمد باقر، برخورد شکوهمندانه و بزرگوارانه او با شاهان قاجار و حکام اصفهان بود. برخورد او با آنان به گونه‌ای بود که گویا هیچ یک از آنان را به حکومت قبول ندارد. قصص العلماء نوشته است هرگز به دیدن حاکم بلد نرفت و حاکم اصفهان هر وقت که شرفیاب خدمت ایشان می شد دم در سلام می کرد و می ایستاد و بسا بود که آن جناب ملتفت نمی شد. بعد از ساعتی نگاه می کرد و او را اذن جلوس می داد و برای او تواضع نمی کرد. فتحعلی شاه قاجار تلاش بسیار کرد تا او را به تهران بیاورد و در مسجد شاه سابق بازار که به دستور وی ساخته شده بود به امامت نماز بگمارد، لکن سید به هیچ وجه نپذیرفت. قصص العلماء گزارش این مطلب را چنین نوشته است: حاکم اصفهان کس فرستاد که پادشاه شما را خواسته و من تدارک می‌بینم شما در جناح سفر باشید. سید امتناع نمود، پس حاکم از زهد او تعجب نمود و خود شرفیاب آن باب گردون قباب شد و درخواست مسافرت کرد. سید امتناع داشت. حاکم گفت که امتثال امر سلطان لازم است و ما را مخالفت آن نمی رسد. سید فرمود که من به اختیار نمی روم. پس حاکم مأیوس شد و مراتب را به سلطان عرضه داشت و آن مایه وثوق سلطان شد تا زمانی که سلطان به اصفهان آمد سید را به دیدن او بردند. پس سلطان به سید گفت که از من مطلبی خواهش کنید. سید امتناع نمود. سلطان اصرار کرد. آخر الامر سید گفت که چون اصرار دارید مرا استدعا این که فرمایش کنید که نقار خانه را موقوف کنند. سلطان سکوت کرد. پس از برخاستن سید سلطان به امین الدوله گفت عجب سیدی است که از من خواهش می کند که نقار خانه سلطانی که علامت پادشاهی است موقوف دارم. امین الدوله معذرت خواست. مورد دیگری که تاریخ نویسان راجع به تلاش‌های فتحعلی شاه جهت نزدیک کردن جناب سید به خود ذکر کرده اند تقاضایی بود که وی از مرحوم حجت الاسلام کرد تا در حزینه مسجد عظیم سید که او در محله بیداباد اصفهان دستن در کار ساختمان آن بود شریک گردد، لکن سید تقاضای او را نپذیرفت. از آنجا که حجت الاسلام املاک زیادی در اطراف اصفهان داشت و همه ساله به پول آن زمان 17,000 تومان مالیات به دولت می پرداخت، فتحعلی شاه خواست از اینجا سید را به خود نزدیک کند. قصص العلماء داستان را این گونه نقل می کند. فتحعلی شاه به سید گفت که ما از مالیات دهات شما می گذریم. آن جناب فرمود که آن مقدار را از مجموع مالیات اصفهان کم می کنید و یا مالیات اصفهان به احوال خود باقی است. سلطان گفت که مالیات اصفهان کم نمی شود و می باید که سرشکن محال دیگر کنند. سید فرمود که من راضی به آن نمی شوم که مالیات دهات مرا مردم دیگر بدهند و این ظلم است، بلکه خودم مالیات دهات خودم را می پردازم. آری، علما و پیشوایان اسلام در مقابل حکام زمان این چنین عزت ایمانی و شکوه اسلامی خود را حفظ می کردند و به آنان هیچ گونه اعتنایی نمی کردند، چه آنکه می دانستند عنایت شاهان به علما جهت ادامه حکومت خود آنان است، لذا تا می توانستند از آنان کناره می گرفتند و در صورت لزوم در مقابلشان قیام می کردند. حجت الاسلام سید محمد باقر شفتی از نظر علمی نیز در مرتبه بلندی قرار داشت. در رشته‌های فقه، اصول، ادبیات و رجال تبحر داشت و در همه این زمینه‌ها تألیفات ارزنده‌ای از خود به یادگار گذاشته است. مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی در کتاب طبقات و اعلام شیعه 41 کتاب و رساله از او نام برده که 22 رساله آن در تحقیق 22 تن از رجال حدیث است که به تعبیر وی مشهون از تحقیقات عمیقه است. کتاب‌های چندی در زمینه فقه نوشته است که مهمتر از همه کتاب متاد الانبار ایشان در شرح شرایع محقق هلی است که در 5 مجلد تنظیم شده و ناتمام است. دیگر رساله تحف الابرار ایشان است که جهت استفاده مقلدین خود به فارسی نگاشته است. حجت الاسلام هنگام اقامت در کاظمین و بهره‌گیری از درس آیت الله سید محسن اعرجی کاظمی رساله‌ای در قضا و شهادات به نگارش درآوردند. کتابی در مناسک حج و رساله‌هایی در فروعات فقه دارند که از همه مهمتر رساله ایشان در زمینه وجوب اجرای حدود در عصر غیبت توسط مجتهدین است. موضوع این رساله همان ولایت فقیه است که کاملترین و جامعترین بحث را در این زمینه حضرت امام امت در رساله‌ای که به همین نام از ایشان منتشر شده است مطرح فرمودند. مرحوم حجت الاسلام در زمینه اصول کتاب از زهرت الباهره را نوشتند. در زمینه ادبیات ایشان در بدو اشتغال خود به تحصیل شرحی بر سیوطی که خود شرح الفیه ابن مالک است نگاشتند و به الهلیت اللامعه موسوم نمودند. علاوه بر کتابهایی که نام بردیم، کتابی در سؤال و جواب و رساله‌ای در تمیز مشترکات رجال و رساله‌ای در شرح زیارت عاشورا و چندین رساله دیگر نیز به رشته تحریر درآورده است. وی شاگردان زیادی نیز تربیت کرد و به بسیاری از آنان اجازه اجتهاد داد. مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی در کتاب کرام البرره نوشته که وی خود متن 13 اجازه وی را که برای 13 تن از شاگردان مجتهدش نوشته است و قریب 5000 سطر می باشد در کتابخانه مولا محمد علی خانساری در نجف اشرف مشاهده کرده است. نام آن 13 تن شاگرد مجازوی بدین قرار است: حاج محمد ابراهیم اصفهانی قزوینی، میرزا محمد رضوی، مولا محمد علی محلاتی، سید فضل الله استرابادی، مولا محمد صالح استرابادی، شیخ علی نخجوانی، سید محمد تقی زنجانی، حاج عبدالباقی کاشانی، سید محمد علی ابرقویی، مولا مرتضی قیی، مولا محمد رفیع گیلانی معروف به شریعت مدار، مولا عبدالوهاب و بالاخره آقا محمد مجتهد که هر یک از آنان در همان عصر سید و پس از او در گوشه ای از بلاد اسلامی به نشر علم و پرورش طلاب اشتغال می ورزیدند. از مرحوم حجت الاسلام 6 فرزند پسر به نام های سید ابوالقاسم، سید محمد علی، میرزا زین العابدین، سید اسدالله، سید جعفر و سید مؤمن به یادگار ماند که همگی از علمای نامدار اسلام گردیدند. معروف ترین فرزندان او سید اسدالله بود که در محضر شیخ محمد حسن صاحب جواهر درس خوانده بود و از او به کسب اجازه نائل گردیده بود. پدرش او را بسیار عزیز می داشت و مردم را به متابعت و تجلیل از او دعوت می کرد. صاحب روضات الجنات نوشته است که مردم اصفهان متفقاً او را به جلالت می شناختند و به جماعت او حضور می یافتند و بند ارادت او را به گردن می آویختند و به طرزی شایسته او را می ستودند و حق او را ادا می کردند. باری از آنجا که مرحوم حجت الاسلام سید محمد باقر شفتی با شاهان قاجار و حکام اصفهان برخوردی تحقیرآمیز داشت، آنان در دل با او دشمنی می‌ورزیدند، هرچند به ظاهر به خدمتش شرفیاب می‌شدند و عرض ارادت می‌کردند. قصص العلماء نقل کرده که حاکم اصفهان به 4 نفر از اشرار نفری 100 تومان داد تا شب به سرای سید درآیند و او را به شهادت برسانند. آن نگونبختان نیمه شب با کمند از دیوار برآمده به صحن کتابخانه وارد شدند و در محلی پنهان شدند، لکن به طرز معجزه آسایی هیچ یک موفق به شلیک تفنگ خود نشد و او جان سالم به در برد. مرتبه دیگر بعضی از اوباش سم کشنده در طعام او داخل کردند، اما آشپز او لقمه از آن غذا را به گربه خورانید و گربه در دم جان سپرد. به این ترتیب بار دیگر سید محمد باقر از مرگ حتمی نجات یافت. محمد شاه و وزیرش میرزا آغاسی هرچند نسبت به عالمان اسلامی علاقه این نداشتند، سهل است که مخالف هم بودند، لکن مأمور آن بود که هرگاه شاه به اصفهان می رفت به خدمت حجت الاسلام نیز شرفیاب می شد و آخرین مرتبه که وی به دیدن آن عالم بزرگوار تا به در سرای سید آمد، حجت الاسلام خواست جهت استقبال تا به در سرای برود و در میان راه صدای نغاره شاهی به گوشش رسید. از جهت کراهتی که نسبت به ملاقات با شاه داشت، دستها را به جانب آسمان بلند کرد و گفت: خداوندا ذلت اولاد زهرا را بیش از این مخواه. پس به خانه بازگشت و چند روزی بیش نگذشت که به بیماری استسقا درگذشت. تاریخ وفات او را ضمن اشعار متعدد ثبت کردند. پس از وفات او قوغای عجیبی در اصفهان بلکه سراسر ایران برپا شد. حاجی کرباسی به جنازه او نماز گذارد و در اصفهان به خاک سپرده شد. تا 1 هفته تعطیل عمومی بود و مدتها در شهرهای مختلف ایران و بسیاری از بلاد هند و ترکستان و ماوراء النهر مجالس سوگواری و عزا برپا بود. مقبرش اکنون در اصفهان زیارتگاه مؤمنان است. یادش گرامی و رحمت بیکران حق ارزانی روان پاکش باد. عزیزان شنونده، در اینجا برنامه ما به پایان میرسد. تا برنامه آینده همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
خدمت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم، مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
جنگ تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع شد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج اف ام ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
دلخوشم با غزلی تازه، همینم کافیست. تو مرا باز رساندی، به یقینم کافیست. تو مرا باز رساندی، به یقینم کافیست.